ساعت 10 شب در تهران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. سلام و شب خوش. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، یک برنامه زنده خبری تحلیلی برای امشب شما که همراه هستید با ما در رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم، اینجا استودیوی خبر رادیو فردا است و من و همه همکارانم آماده هستیم تا نیم ساعت پیش رو با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل از ایران و جهان در کنار شما باشیم. حسین قویمی سردبیر این برنامه زنده است، در اتاق فرمان امشب ما رو سام خاکسات همراهی میکنه و خبرها رو هم با حسن جعفری خواهید شنید. اجازه بدید که به روال همیشه این مجله رو هم با خبرها آغاز کنیم. پس از خبرها براتون خواهم گفت که در این مجله چه مطالبی همکارانم برای شما آماده کردند. این شما و این حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را از مصر شروع می‌کنیم. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با ادامه کار یکی از مقام‌های قضایی دوران حسنی مبارک موافقت کرد. محمد مرسی پیش از این حکم برکناری عبدالمجید محمود دادستان کل مصر را صادر کرده بود، اما در پی اعتراض‌ها و ناآرامی‌های عمومی که شماری زخمی بر جای گذاشت، روز شنبه سخنگویان دو طرف تایید کردند که آن دو با یکدیگر مذاکره کرده و توافق‌هایی در این زمینه به دست آمده است. اختلافات از زمانی آغاز شد که دادگاهی در قاهره شماری از مقام‌های پیشین را از اتهام سازماندهی حمله با شتر به تظاهرات ضد حسنی مبارک تبرئه کرده بود. انفجار بمب در شمال غرب پاکستان روز شنبه دست کم 16 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها بمب در خودرویی در نزدیکی یک بازار پر ازدحام در شهر دره آدمخیل کار گذاشته شده بود و به گفته مقام های امنیتی پاکستان هدف این انفجار احتمالاً اعضای قبایل هوادار دولت بودند که برای مقابله با طالبان تشکیل شدند. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در پیام های تسلیت جداگانه این بمب گذاری را به شدت محکوم کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان رهبران پاکستان را به همکاری فراخواند تا دو کشور با اقداماتی به گفته او هماهنگ، مشترک و جدی به مقابله قدرتمند با تروریسم و افراط‌گرایی بپردازند. دفتر حامد کرزی روز شنبه در بیانیه خبر داد که او فراخوان همکاری را در نامه‌ای به اطلاع رهبران سیاسی و دینی پاکستان رسانده است. دعوت حامد کرزی به همکاری دو کشور در حالی صورت می‌گیرد که روز شنبه میلیون‌ها دانش آموز افغان برای بهبود ملاله یوسفزای، دختر پاکستانی که هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، دعا کردند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در صورتی که تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تضمین شود، ایران آماده است انعطاف نشان دهد و درباره تعلیق غنی‌سازی 20% گفتگو کند. آقای مهمانپرست که برای شرکت در نشست رسانه‌ای اوراسیا به قزاقستان سفر کرده، روز جمعه گفت ایران در مذاکراتش با گروه 5 علاوه 1 اعلام آمادگی کرده تا نگرانی‌های مطرح شده را گام به گام و در چارچوب مورد توافق طرفین حل کند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در پی درخواست استرداد آمریکا، پلیس لندن روز جمعه پسر رئیس جمهور سابق قرقیزستان را بازداشت کرد. آمریکا ماکسیم باقیف 34 ساله را به توطئه برای کلاهبرداری و تلاش برای به انحراف کشاندن روند دادرسی طی 2 سال گذشته متهم کرده است. پسر رئیس جمهور سابق قرقیزستان که 2.5 سال پیش و با سرنگونی پدرش از کشورش گریخت، در قرقیزستان نیز به اتهام اختلاس میلیون ها دلار تحت تعقیب است. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اعدام 11 نفری که قرار بود در روز شنبه اجرا شود متوقف گردد. احمد شهید، کریستوف هینز و خوان مندز گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران، اعدام‌های فراقانونی و شکنجه در بیانیه مشترک خود از جمهوری اسلامی خواستند مجازات اعدام را به طور کلی در ایران متوقف کنند. محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی به 11 سال حبس و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. به گزارش ایسنا این حکم را شعبه 15 دادگاه انقلاب ابلاغ کرده و به گفته فریده غیرت وکیل آقای توسلی این حکم در مرحله بدوی صادر شده و فعلا قطعی نیست. محمد توسلی در دادگاه بدوی که ماه گذشته برگزار شد حاضر به دفاع از خود نشد و اعلام کرد نتیجه دادگاه از پیش معلوم است. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در گفتگوی زنده در آغاز همین مجله از اوضاع ترکیه و سوریه بیشتر خواهیم شنید. احمد توکلی میگوید اختلال در بازار ارز مخربترین حادثه اقتصادی ایران بوده است. برای گفتگوهای هسته‌ای آماده ایم، اما برای گفتگو شرط داریم. این را جمهوری اسلامی ایران میگوید خطاب به جهان.
شما ببینید این راکتور الان در قلب تهران قرار گرفته، خطرات بیش از حدی رو متوجه مردم اون منطقه میکنه.
شور زندگی به ملاله باز میگردد. دختر 14 ساله پاکستانی که هدف حمله طالبان شده بود، عمل جراحی موفقیت آمیزی را پشت سر گذاشت. به ملاقات هم می‌رویم، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر در ایران در همین مجله شبانگاهی. دعوت میکنم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید، مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. در آغاز این مجله شبانگاهی همراه میشیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری. اگر صدای من رو میشنوی سلام میکنم، خوش آمدی به مجله شبانگاهی ما.
بهم سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، در آغاز این مجله میخوایم بدونیم در مورد تحولات مربوط به سوریه و ترکیه در ارتباط با یکدیگر و همینطور در مورد آنچه که در حال حاضر در سوریه در حال اتفاق افتادن هست. از ترکیه شروع میکنیم که آقای اردوغان درباره کشتارهای داخل سوریه هشدار داده و بار دیگر از جهان خواسته که واکنشی داشته باشه نسبت به این وضعیتی که در سوریه در حال حاضر هست.
بله فهمه، آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در کنفرانسی که در استانبول برگزار شد با حضور شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی از جمله نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب، انتقاد کرده از شورای امنیت به دلیل ناتوانیش در مقابله با بحران سوریه. گفته جریانی وجود داره که اسد رو به کشتن صدها نفر از شهروندانش تشویق میکنه. وضعیت سوریه رو تشبیه کرده به وضعیت بوسنی هرزگوین در دهه 90 قرن گذشته که در اون سازمان ملل شکست خورد در حل و فصل اون بحران و طی اون هزاران نفر از مردم بوسنی هرزگوین قتل عام شدند. آقای اردوغان خواسته از جامعه بین‌المللی تحرکی از خودش نشون بده و گفته بحران انسانی در سوریه بیش از پیش داره کل منطقه رو دچار بحران میکنه.
ایلیا، همینطور وزیر امور خارجه ترکیه صحبت کرده و درباره تجاوز احتمالی از سوی سوریه به مرزهای ترکیه به شدت هشدار داده. در این باره هم برای شنوندگان ما لطفا بگو.
ترکیه امروز شنبه شاهد یک تحرک و رفت آمدهای دیپلماتیک بسیاری درباره بحران سوریه بوده و به طور کلی ترکیه امروز خبرساز بوده. آقای احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرده با آقای نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب. در این دیدار گفته که ترکیه در صورت تکرار تجاوز به مرزهاش از طرف سوریه انتقام خواهد گرفت. البته آقای داوودوغلو و همچنین آقای رجب طیب اردوغان قرار هست با وزیر امور خارجه آلمان که در استانبول حضور داره هم دیدار بکنن و این رو باید اضافه کنم که وزیر خارجه آلمان با عبدالباسط سیدا رئیس شورای ملی معترضان هم دیدار کرده. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران سوریه هم در ترکیه حضور داره و قرار هست با مقام های این کشور درباره بحران سوریه دیدار کنه.
و از طرفی ارتش سوریه منطقه در نزدیکی مرز این کشور با ترکیه رو بمباران کرده و درگیری ها هم در حلب ادامه داره. اگر خیلی مختصر درباره این درگیری ها برای ما بگی ممنون میشم.
منطقه معرت النعمان یک منطقه استراتژیک هست، واقع در جاده حد فاصل بین دمشق و حلب هست. این منطقه توسط جنگنده های ارتش سوریه بمباران شده و 12 تن از نیروهای مخالفان کشته شدن در اون. در درگیری های حلب مخالفان تونستن یک کاروان از تانک‌ها رو که داشت میرفت تا یکی از مناطق تحت کنترل مخالفان رو یورش ببره بهش به تصرف خودشون در آوردن و در حقیقت چندین تانک رو به غنیمت بردن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه ما رو همراهی کردی در این گفتگوی زنده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری ها مقام های وزارت امور خارجه ایران میگویند که جمهوری اسلامی ایران آماده است تا در برابر تامین سوخت راکتور اتمی تهران در مورد تعلیق غنی سازی 20% اورانیوم با قدرت های بزرگ به گفتگو بنشیند. رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نوشته است که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه 21 مهر ماه در نشست رسانه‌ای اوراسیا در قزاقستان گفته که اگر سوخت راکتور اتمی تحقیقاتی تهران را تضمین کنند، این موضوع قابل مذاکره خواهد بود. علیرضا آثار، استاد دانشگاه و کارشناس امور اتمی در وین، پایتخت اتریش، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی میگوید که این پیشنهاد حدود 2 سال پیش از سوی فرانسه ارائه شد، ولی جمهوری اسلامی ایران از پذیرش آن سر باز زد.
این مسئله غنی کردن اورانیوم در حد 20% از 2 سال پیش یک بهانه ای بود در رابطه با این مسائل اتمی ایران که اینها بتونن به کارهایشون ادامه بدن. و اگر شما یادتون باشه در همون ابتدای کار پیشنهاد شد که شما این اورانیوم های 5% غنی شده ای رو که اون در اون زمان خیلی هم مقدارش کم بود تحویل بدید و ما اون سوخت 20% لازم برای راکتور تهران رو به شما خواهیم داد و اونها قبول نکردن. بنابراین اینی که الان سخنگوی وزارت امور خارجه این مسئله رو مطرح میکنه، باید برگردن ببینن چرا در اون زمان اون تصمیم گرفته شد از طرف خودشون. راکتور تهران یک راکتور 5 مگاواتیه، یک راکتور بسیار کوچکه برای تولید رادیو ایزوتوپ ها در مصارف پزشکی و یک مقدار هم تحقیقات خیلی خیلی محدود علمی. کل سوختی که این راکتور برای 25 سال لازم داره یکی در حدود 100 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده است و تازه این 100 کیلوگرم به صورت سرامیکا هست. کل این اورانیوم غنی شده 20% نیست، 100 کیلوگرم سرامیکا و متال هایی است که در اون اورانیوم 20% غنی شده وجود داره.
آقای آثار، بله. پردازش این اورانیوم 20% برای تامین سوخت راکتور اتمی تهران چگونه است و آیا تکنولوژی اون رو ایرانی ها در اختیار دارن یا خیر؟
این سوال خیلی مهمه. ببینید، تولید اورانیوم غنی شده 20% یک مسئله است، این تازه ماده خامه، و پردازش این و تولید اون میله ها یا سرامیک ها چه به صورت میله ای و چه به صورت ورقه بستگی به دیزاین و طراحی راکتور داره. این خودش تکنولوژی جداگانه است. ما برای تولید 100 کیلوگرم اورانیوم به این صورت آیا باید بیام یک صنعت جدید چند صد میلیون دلاری در ایران را بندازیم یا اینکه با قیمت بسیار بسیار نازلی میتونیم اون سوخت 25 ساله راکتور رو تهیه کنیم، همونطوری در زمان شاه ایران این سوخت رو خرید و در راکتور قرار داد و راکتور 25 سال داشت کار میکرد و هیچ مسئله ای نبود. بنابراین برای یک چنین کار به این کوچکی آیا این اصلا عاقلانه است که انسان بیاد یک اینداستری کامل بخواد راه بندازه و بعد تازه نتونه به خاطر اینکه پشتیبانی آژانس رو نداره، به خاطر اینکه پشتیبانی کشورهایی که این تکنولوژی رو دارن نداره؟
کدوم کشورها این سوخت راکتور اتمی تهران رو تامین میکنند؟
بله، این در زمان شاه که این سوخت رو ایران از آرژانتین خرید، زمان بهترین کشور و مطمئن کشوری که وجود داره در این رابطه فرانسه است. و اگر یادتون باشه حدود 2 سال خورده ای پیش موقعی که تازه بحث غنی‌سازی در لول 20% شروع شده بود، دولت فرانسه درخواست کرد از ایران که حدود اون زمان 2300 کیلوگرم اورانیوم 5% غنی شده ای رو که تولید کردید تحویل روسیه بدید. حتی گفتن اگر نمیخواد به ما تحویل بدید، تحویل روسیه بدید، ما اون سوخت تولید شده 20% رو که به درد راکتور شما در دانشگاه تهران در اون امیرآباد میخوره اونو ما به شما خواهیم داد. ولی جمهوری اسلامی قبول نکرد. یکی از قوی ترین تولید کنندگان این نوع مواد راکتور کشور فرانسه است. حتی روسیه تولید نمیکنه. فرانسه مطمئن ترینه و پیشنهادم داده بودم به جمهوری اسلامی که با یه قیمت بسیار بسیار نازلی در حد 1-2 میلیون دلار این سوخت رو به ایران خواهند داد، ولی متاسفانه اونها قبول نکردن، یعنی جمهوری اسلامی نپذیرفت. این راکتور راکتور سیفی نیست، این دیزاین این راکتور خیلی قدیمیه. بعدم شما توجه بکنید که سرامیکا یا این میله ها موقعی تولید بشه اینا باید خیلی استیبل و پایدار باشن در برابر حرارت تولید شده و طوری نباشه که اینا بعد شکننده بشن و پودر بشن و در اون پور راکتور بریزن اون پایین. اینها همش مسئله است. شما ببینید این راکتور الان در قلب تهران قرار گرفته و اینا یک خطرات بیش از حدی رو متوجه مردم اون منطقه میکنه. اینا رو باید در نظر داشت.
علیرضا آثار، استاد دانشگاه و کارشناس امور اتمی در وین، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. در ایران احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد میگوید حادثه بازار ارز مخربترین و بزرگترین حادثه اقتصادی ایران بوده است. او تاکید کرده است که اعتراض‌های 10 روز پیش بازاریان تهران هم خودجوش نبوده. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم حسین قویمی.
احمد توکلی در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا که سایت خبر آنلاین آن را بازتاب داده گفته است که حادثه بازار ارز در 30 تا 40 سال گذشته مخربترین و بزرگترین حادثه اقتصادی ایران بوده است. بالا رفتن بهای انواع ارزهای خارجی و نامشخص بودن قیمت کالاها در ایران باعث شد تا روز 12 مهر ماه جمعیتی در حدود 30,000 نفر به خیابانهای مرکزی تهران ریخته و بر ضد سیاستهای دولت احمدی نژاد شعار دهند. احمد توکلی در مصاحبه خود با این هفته نامه گفته است این اتفاقات نمیتواند خود جوش باشد. به گفته وی ما خودمان اعتصاب راه انداز و تظاهرات درست کن بودیم. زمینه مساعد می شود و دسته ای که پیشرو یا مأمور هستند و جسارتش را دارند از این شرایط استفاده می کنند و چون شرایط مستعد است مردم هم با آنان همراهی می کنند. وی با بیان این که فرض خودجوش بودن تظاهرات بازاریان در روز 12 مهر ماه را واقع بینانه نمی دانم، اما از عوامل احتمالی پشت پرده این تظاهرات نامی نبرده است. او دست داشتن تشکیلات مؤتلفه اسلامی در راه اندازی این تظاهرات را رد کرده است. آقای توکلی میگوید مؤتلفه به راه اندازی این قبیل تظاهرات اعتقاد ندارد. به گفته وی مؤتلفه ای ها آدم های محترمی هستند و نسل گذشته بازارند. اعتقاداتشان اجازه نمی‌دهد که دست به چنین اقدامی بزنند. او می‌گوید اما احتمال دست زدن کانون‌های دیگر قدرت وجود دارد که نه آن را تایید کرده و نه تکذیب. تظاهرات بازاریان بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی ایران داشت و برخی از اعضای مؤتلفه از جمله حبیب الله عسکرولادی از دولت و سایر دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی خواستند تا به صدای اعتراض بازاریان گوش کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز به این تظاهرات واکنش نشان داد و آن را به عده‌ای که چند سطل زبال آتش زده‌اند تقلیل داد. احمد توکلی در ادامه گفتگوی خود با هفته‌نامه تجارت فردا تصریح کرده که ایران در رکود بدی به سر می‌برد و افزوده است که در مجموع در این 7 سال و اندی وضع خوبی نداشته ایم. این نماینده اصولگرای مجلس میگوید متاسفانه آثار مخرب وضع بازار ارز با وقفه ظاهر می شود و باید منتظر تورم شدیدتر باشیم. وی شرایط اقتصادی امروز ایران را بی سابقه توصیف کرده و دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده که در 2 مقطع نشان داده است که مقصودی جز آنچه که در ظاهر نشان می‌دهد دارد. این نماینده مجلس 9 مقطع 2 در تحولات بازار ارز را شهریور ماه امسال عنوان کرد که به گفته وی دولت از اول شهریور ماه ارز را عرضه نکرد، اما هنگامی که ارز به بیش از 3000 تومان رسید دخالت کرد. شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت سیاست‌های ارزی دولت محمود احمدی نژاد و واکنش دیرهنگام به تحولات بازار ارز را باعث بروز این بحران دانستند. این در حالی است که رئیس جمهوری اسلامی در یک نشست خبری اعلام کرد که تحریم‌های بین‌المللی این مشکلات را به وجود آورده است.
خب پس از گذشت همکارم حسین قویمی، حالا فرصتی هست تا با هم بریم صدای شما همراهان رادیو فردا رو هم که با ما تماس گرفتید بشنویم.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، 3 بچه من دارم میرم مدرسه صبح، 3 تکه اینون خالی دندون بزنم برم مدرسه، این طرزشه، این طریقشه، این اسلامه.
گرانی در ایران واقعا مردم را به تباهی کشیده. البته منظورم کل مردم نیستند، آنهایی که وابسته هستند با نظام فکر نمی کنم مشکلی داشته باشند.
رهبران جمهوری اسلامی دائم دم از دشمن میزنن. هیچ کس دشمنتر از خودشون در جمهوری اسلامی به این آب و خاک به این مردم نیست.
از کشورهای غربی میخواییم که این تحریم‌ها رو متوجه دولت بکنه نه مردم. گرانی داره تو ایران بیدار بکنه.
گزارش ها کیست که ملاله یوسفزای دختر 14 ساله‌ای که سه‌شنبه گذشته هدف گلوله طالبان شد پس از عمل جراحی در شرایط رضایت بخشی به سر می‌برد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با عبدالهادی کاکار گزارشگر رادیو مشعل خاطرات روزانه ملاله رو منتشر می‌کرد درباره تجربه همکاری این رادیو با ملاله پرسیده که می‌تونیم با هم بشنویم.
Actually, in 2008, when the Taliban militants they took control of the Swat Valley.
در سال 2008 که شبه نظامیان طالبان کنترل در سوات رو به دست گرفت که ملاله هم اهل همونجاست، طالبان تحصیل دختره رو ممنوع کرد. اون موقع من برای بی بی سی کار می‌کردم و اونجا بودم. بعد تحولات منطقه سوات رو به طور گسترده پوشش می‌دادم. در پاکستان رسانه‌ها دست راستی‌ان. افکار جهادی رو ترویج می‌دن و رسانه‌ها برای کمپین استفاده میشن نه برای روزنامه نگاری بیطرف. این یک مشکل انسانی بود. به همین خاطر از لحاظ روزنامه نگاری به رویکرد بیطرفانه و انسانی نیاز بود. بعد طرحی به بی بی سی دادم که میتونیم یادداشت روزانه ای از یک دختر مدرسه داشته باشیم. قرار بود سه چیز مطرح بشه. یکی اینکه بفهمیم کلن محصلین درباره این ممنوعیت چه احساسی دارن. دومی که کسی رو خواهیم داشت که میتونه ببینه پیرامونش چی میگذره و شاهد دست اولی باشه و بالاخره چشم‌اندازی انسانی از این مسئله انسانی به ما ارائه بشه. پدر این دختر دوستم بود. همون منطقه بود و بسیارم فعال بود. فعال علیه شبه نظامیان طالبان. باش صحبت کردم. یک مدرسه خصوصی رو در اون منطقه اداره می‌کرد. بهش گفتم شما محصلین دختر زیادی دارید. میتونید ترتیبی بدید که یک نفر یادداشت روزانه‌ای برای ما بنویسه؟ اما اون نتونست کسی رو پیدا کنه. با برخی والدین صحبت کرد اما اونا تمایلی به این کار نداشتن چون می‌ترسیدن توسط طالبان کشته بشن. بعد به من پیشنهاد کرد که اگه بخوام دخترش میتونه یادداشت روزانه رو بنویسه. من گفتم از نظر من مشکلی نیست و بعد تماسم با او برقرار شد و با او صحبت کردم. گفت که اسمش ملاله است و بعد کار ما شروع شد.
I spoke to her, then she told me that my name is Malala and then we started.
درباره همه اینها چه فکر میکنین؟ همه اونچه که اتفاق افتاده به نظر میرسه ملاله اکنون در پاکستان تبدیل به یک قهرمان شده و همزمان در همه اونچه که روی داده شما شخص مهمی بودین در انتقال واقعیات که ملاله شاهدش بوده و مخابرش به جهان. حالا شما چی فکر میکنید؟ Transmitting it to the world.
For me it was shocking but not surprising.
بله برای من تکون دهنده بود اما تعجب آور نبود. تکون دهنده از این نظر که با او ارتباط داشتم، جزء خانواده‌ام بود. به خونم می اومد که پیش خانواده‌ام بمونه، با هم به گردش می رفتیم، باش تلفنی صحبت می کردم و کلا یک خانواده بودیم. این یک فاجعه برای من بود. به عنوان یک انسان، یک آشنا، اما تعجب آور نه، چون انتظار چنین چیزی را داشتم. برای اینکه در پاکستان بسیاری را دیدم که علیه ارتش پاکستان یا شبه نظامیان طالبان حرف می زنن و بعد کشته می شن. اونم داشت علیه عقاید خاص جهادی حرف می زد که خب با افکار دستگاه امنیتی پاکستان و طالبان سازگار نیست و به همین خاطر هم در فهرست هدفهای طالبان قرار گرفت.
نایتینک به نظر می رسه که تمام پاکستان پشت سر ملاله گرد اومد.
Two important things happened. One is Malala is a celebrity in Pakistan.
بله دو چیز مهم اتفاق افتاده. یکی اینکه ملاله در پاکستان مشهور شده و تمام پاکستان پشتیبان این دختر شده. با این دختره و حمله به او سراسر پاکستان رو تکون داده. و اصلا این بحث در پاکستان شروع شده که دستگاه امنیتی و طالبان باید استراتژیشون رو تغییر بدن و ما باید از این عقاید جهادی به عنوان اصل حقوقی خارج بشیم و به سیاست‌هامون نگاه دوباره مطالعه‌ای بکنیم. به همین خاطر همه در وبلاگ‌ها، در مقاله‌ها، در بحث‌ها، در رسانه‌های اجتماعی دارن در همین باره گفتگو می‌کنن. این دختر از بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق هم مشهورتر شده، چرا که خانم بوتو نخست وزیر بود و کشته شد، بعد هم در پاکستان هرج و مرج به وجود اومد. اما خب کسانی هم بودند، یعنی مخالفان سیاسیش، که از کشته شدنش خوشحال شدند، که خب اقلیت بودند. اما در مورد ملاله هیچ کس مخالف او نیست به جز طالبان.
این ملاله کیس نوبدی از اگینست هر اکسپت طالبان.
بسیار خوب، و حالا نوبت میرسه به ملاقات. بعد از این گفتگویی که شنیدی درباره ملاله یوسفزی، حالا میریم میشنویم ملاقات رو، کاری از همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی نماینده دوم تهران شد. ریاست بر شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگی برایش وجهه سیاسی بارزی رقم زد. اما اوج بر سر زبان افتادن نامش مرهون حضورش در حوزه ورزش زنان بود. او از سال 69 ریاست بر فدراسیون اسلامی ورزش زنان را بر عهده داشت و توانست چهارمین دوره بازی‌های اسلامی زنان را در تهران برگزار کند. فائزه هاشمی، دختر دوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس پیشین مجلس خبرگان، رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری اسبق ایران، برای نخستین بار در 30 خرداد ماه سال 88، چند روزی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال و بالا گرفتن اعتراضات مردمی در میانه اعتراضها، بازداشت شد. اما آن بازداشت برای فائزه هاشمی بیشتر از چند ساعت طول نکشید و او که گفته می شد به یکی از پادگان‌های سپاه منتقل شده، آزاد شد. خانم هاشمی که در آن انتخابات از حامیان میرحسین موسوی به شمار می رفت، در اعتراضات خیابانی اسفند ماه سال 89 نیز برای دومین بار بازداشت شد. اما آن بازداشت هم برای فائزه هاشمی بیش از چند ساعت طول نکشید. پسر خانم هاشمی، حسن لاهوتی، نیز در فروردین ماه سال 89 به محض ورود به فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. نوه آیت الله هاشمی رفسنجانی با سپردن وثیقه 73 میلیون تومانی به دستور بازپرس و تایید دادستان تهران آزاد شد تا با ارسال پرونده او به دادگاه به اتهاماتش رسیدگی شود. در اسفند ماه سال 89 ویدیویی در شبکه‌های اینترنتی منتشر شد که در آن تعدادی از هواداران حکومت جمهوری اسلامی که به لباس شخصی‌ها معروف شده اند در فضای پارکینگ حرم عبدالعظیم در شهر ری تهران به فائزه هاشمی و پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی حتاکی می‌کنند. انتشار آن ویدیو با انتقادهای بسیاری در میان برخی نمایندگان مجلس همچون علی مطهری و حتی برخی مراجع تقلید شیعه از جمله آیت الله ناصر مکارم شیرازی همراه شد. خانم هاشمی پس از انتشار آن ویدیو در گفتگو با سایت روز آنلاین در اردیبهشت ماه سال 90 به تندی نسبت به سیاست‌های حاکم و رفتار اصولگرایان انتقاد کرد. خانم هاشمی توهین کنندگان به خود و خانواده‌اش را رجاله‌ها و اراذل اوباشی خواند که به گفته او اداره مملکت به دست آنها افتاده است. همان گفتگو باعث شد تا عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، پیگرد قانونی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده زن را در دستور کار قرار دهد. فائزه هاشمی در دی ماه سال 90 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد و در نهایت به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. فائزه هاشمی پیش از این در سالهای 80 و 82 در پیوند با اتهامات مربوط به روزنامه زن در برابر دادگاه حاضر شده بود. اجرای حکم 6 ماه حبس فائزه هاشمی که در دی ماه سال 90 به وکیل او ابلاغ شده بود تا مهر ماه سال 91 به تعویق افتاد. او در مهر ماه سال 91 در حالی که تلفنی برای اجرای حکم محکومیت خود احضار شده بود و قصد داشت در موعد احضار خود را به زندان معرفی کند، با هجوم شبانه ماموران اجرای حکم به منزل مسکونیش بازداشت و شبانه به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانواده برخی زنان زندانی در این بند از انتقال شبانه فائزه هاشمی به بند زنان زندان اوین پس از ساعت خاموشی این بند و با لباس منظر خبر دادند که تعجب زندانیان را برانگیخته بود.
ملاقات بود با آرش حسن نیا. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید با یک مجله شبانگاهی دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم. خداحافظ تا نیمه شب.